بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن میگوید گزینه های دیگری را برای کمک به صنعت خودروسازی آمریکا بررسی میکند. در ایران تظاهراتی در حمایت از ساکنان غزه و حماس برگزار شد. تاجیکستان به قتل یکی دیگر از شهروندانش در روسیه اعتراض کرد. ساعت 21 شب شما بخیر. شامگاه آدین 22 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2008 میلادی است و به مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا گام نهاده اید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما و مجله متنوع برایتان داریم. اما نخست خبرها را بشنویم امشب از همکارم مهین گرجی.
با سلام. در پی رد طرح 14 میلیارد دلاری نجات صنعت خودروسازی آمریکا در مجلس سنای این کشور، دنا پرینو سخنگوی کاخ سفید امروز گفت که دولت راه‌های دیگری را برای کمک به این صنعت در دست بررسی دارد. او افزود از جمله این گزینه‌ها می‌تواند برداشت از محل 700 میلیارد دلاری باشد که برای نجات مالی نظام مالی کشور اختصاص یافته است. در تهران و سایر شهرهای ایران امروز پیش از نماز جمعه تظاهراتی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات حکومتی در حمایت از ساکنان نوار غزه و دولت حماس برگزار شد. در این راهپیمایی تظاهرکنندگان شعارهایی در دفاع از حماس، حزب الله لبنان و علیه اسرائیل، آمریکا و برخی دولت‌های عربی سر دادند. وزارت خارجه تاجیکستان با فراخواندن کاردار سفارت روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به قتل یکی دیگر از شهروندانش در روسیه اعتراض کرد. در آخرین مورد از این گونه قتل‌ها، یک مرد تاجیک در حومه مسکو سر بریده شده است. دولت تاجیکستان خواهان یافتن و مجازات عاملان این قتل‌هاست. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل به اتفاق آرا تدبیرهای جدید برای مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین را تصویب کردند. مطابق توافقنامه جدید، اعضای اتحادیه اروپا موظف شدند تا سال 2020 میلادی میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال 1990 20% کاهش دهند. این توافقنامه برای کشورهای اروپای شرقی امتیازاتی قائل شده است. این کشورها میگویند اجرای این تدابیر اقتصاد آنها را که به شدت به منابع سوخت فسیلی اتکا دارد زیر فشار قرار خواهد داد. آمریکا میگوید قصد ندارد برای نظارت بر انتخابات پارلمانی ترکمنستان ناظرانی تعیین کند. این انتخابات یک شنبه آینده برگزار می شود. یکی از مسئولان سفارت آمریکا در اشغابات به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که آمریکا به طور غیررسمی مراقب نحوه برگزاری انتخابات خواهد بود و گزارشی نیز در این زمینه برای وزارت خارجه آمریکا خواهد فرستاد، اما رسماً ناظری در این انتخابات نخواهد داشت. به گفته وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه، دست کم 12 معدنچی در انفجاری که شب گذشته روی داد کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در معدنی در منطقه مورمانسک در شمال این کشور رخ داد. سخنگوی وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه گفته است این انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال حفر تونلی برای استخراج مواد خام برای تولید کودهای شیمیایی بودند. و به گفته معاون امور توسعه اقتصادی روسیه، این کشور وارد دوره رکود اقتصادی شده است. وی افزود که رشد اقتصادی روسیه در سال 2008 میلادی کمتر از رقم پیشبینی شده 6.8% خواهد بود. رشد اقتصادی روسیه در سال 2007 میلادی 8.1% و سال پیش از آن 7.4% بود. روسیه در چند سال اخیر و تا پیش از سقوط قیمت نفت از محل صادرات نفت و گاز خود درآمدهای هنگفتی داشت. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ دونالد رامسفلد و دیگر مقامات بلندپایه پنتاگون شیوه های بازجویی زندانیان در بازداشتگاه های ارتش را تایید می کردند. گزارشی داریم از مجلس سنای آمریکا و آنچه که گزارش کرده است. روز جمعه راهپیمایی ضد اسرائیلی در سراسر ایران برگزار شد. مصر هم در آن مطرح بود. روابط رو به تیرگی گذارده مصر و ایران با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
البته مصری ها خیلی تلاش کردند که این رابطه را به شکلی نزدیک کنند، ولی این رویدادهای اخیر و بخصوص تحت تاثیر موضوع حماس که
خودسوزی یک زن دیگر در ایران، گفتگویی داریم با کارشناس.
خودکشی یک فریاد استمداده، میگه من دیگه نمیتونم تو زندگی برای خودم کاری بکنم، کسی به من کمک برسونه.
چه کسی مسئول خسارات وارده به تئاتر شهر است؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شعر نمایشی بر اساس داستان گنبد سرخ از هفت پیکر نظامی گنجوی بر صحنه‌ای در پاریس.
کوشش کردیم که تماشاچیای فرانسوی با همین فرم نقالی برن سفر هم تاریخی هم شرقی.
همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. بر اساس گزارش مجلس سنای آمریکا، شیوه های بازجویی و نحوه رفتار با زندانیان در بازداشتگاه های ارتش با تایید دونالد رامسفلد و دیگر مقامات بلندپایه پنتاگون صورت می گرفته است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن مقامات ارشد دولت جورج بوش از جمله دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا، مسئول بدرفتاری نیروهای آمریکایی در بازجویی از متهمان در بازداشتگاه ابوغریب عراق، زندان گوانتانامو در کوبا و دیگر بازداشتگاه‌های نظامی بودند. این گزارش توسط سناتور دموکرات کارد لوین از میشیگان و سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین از ایالت آریزونا تهیه شده و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز کامل‌ترین گزارشی است که تا امروز در مورد منشأ بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های نظامی آمریکا تهیه شده است. در این گزارش همچنین این مدعای دولت بوش که روش‌های خشن بازجویی به سلامت ایمنی کشور و نیروهای مسلح کمک کرده به صراحت مردود شمرده شده است. در این گزارش جدید کمیته سنای آمریکا همچنین ادعاهای قبلی آقای رامسفلد و دیگران مبنی بر این که روش‌ها و رویه‌های وزارت دفاع نقشی در رفتارهای خشن و سوء رفتار با زندانیان ابوغریب و سایر بازداشتگاه‌های نیروهای آمریکایی نداشته رد شده است. در این زمینه در گزارش کمیته سنا آمده است بدرفتاری با زندانیان در زندان ابوغریب تنها نتیجه خودسری معدودی سرباز نبوده، بلکه حاصل رویه‌های بازجویی است که به تایید آقای رامسفلد و دیگر مقامات ارشد وزارت دفاع رسیده بوده و این پیام را در خود داشته که فشار جسمی و تحقیر افراد روش مناسب برخورد با بازداشت شدگان است. هرچند بخش اعظم این گزارش سنا در زمره اسناد طبقه بندی شده قرار می‌گیرد، اما خلاصه 29 صفحه‌ای آن به روشنی اعمال و تصمیم گیری های آقای رامسفلد و دیگر مقامات بلند پای پنتاگون را با بدرفتاری ها در بازداشتگاه های نظامی آمریکا مرتبط می سازد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این گزارش سنا حاصل 18 ماه تحقیق و مصاحبه با 70 فرد مطلع است. کیث اوربان، سخنگوی آقای رامسفلد، این گزارش را ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه کسانی خوانده که به کشور خود خدمت کردند.
مهرداد میردامادی بود و گزارشی درباره گزارش مجلس سنای آمریکا در مورد شیوه های بازجویی و نحوه رفتار با زندانیان در بازداشتگاه های ارتش که با تایید دونالد رامسفلد و دیگر مقامات بلندپایه پنتاگون صورت می گرفته است.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
امروز راهپیمایی ضد اسرائیلی در سراسر ایران برگزار شد. در قطعنامه‌ای که در پایان این راهپیمایی صادر شد، ادامه محاصره نوار غزه توسط اسرائیل و مصر نتیجه همپیمانی آمریکا و اسرائیل خوانده شده است. در متن این قطعنامه همچنین به تبانی و خیانت برخی از دولت‌های عربی اشاره شده است. به گفته کارشناسان، اشاره این قطعنامه به خیانت برخی از دولت‌های عربی دولت قاهره است که پیشتر نیز اعتراضاتی در مقابل دفتر حافظ منافع آن در تهران صورت گرفته بود. اخیراً مناسبات تهران و قاهره در پی انتقادهایی که در ایران از دولت حسنی مبارک به دلیل بستن مرز مصر و نوار غزه می شود رو به تیرگی گذارده است. همکارم بهروز کارونی:
به نظر می رسد که دوران خوش مناسبات ایران و مصر و دوره تعارف‌های گرم و دوستانه میان مقام‌های دو کشور پایان یافته است. در روزهای اخیر برخی محافل و شخصیت‌ها در ایران قاهره را به همدستی با اسرائیل در محاصره نوار غزه متهم کردند. محاصره نوار غزه توسط مصر و اسرائیل پس از آغاز کنترل گروه حماس بر این منطقه در ژوئن سال گذشته میلادی، یک سال و نیم پیش شروع شد. اگرچه مصر تلاش‌هایی را برای حل اختلافات میان حماس و سازمان فتح انجام داده است، اما در مقابل حماس در آخرین نشستی که در این مورد در مصر برگزار شد شرکت نکرد. در ارتباط با موضوع نوار غزه، جمعی از دانشجویان بسیجی روز دوشنبه در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه مصر، اسرائیل و آمریکا سر دادند. تجمع کنندگان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را به دوچار شدن به سرنوشت انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر که در دهه 80 میلادی ترور شد تهدید کردند. این تجمع با اعتراض شدید دولت مصر مواجه شد و وزارت امور خارجه این کشور رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره را فراخواند. این در حالی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، روز سه‌شنبه گذشته از آنچه همکاری مصر در تنگ تر کردن محاصره غزه نامید انتقاد کرد. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این اعتقاد است که مناسبات دو کشور در شرایط کنونی بحرانی است.
البته مصری‌ها خیلی تلاش کردند که این رابطه را به شکلی نزدیک کنند، به خصوص موضع‌گیریشون در مورد تلاک ایران برای انرژی هسته‌ای، ولی این رویدادهای اخیر و به خصوص تحت تاثیر موضوع حماس که قرار بود اینها در اجلاسی در قاهره شرکت کنند ولی حماسی‌ها شرکت نکردند و مصری‌ها اینو تحت تاثیر فشار ایران میدونن، من معتقد هستم که الان روابط خیلی تیره است و حتی تیره‌تر از اون زمانی است که به اون خیابون خالد اسلام مولی برمیگشت.
برخی از تحلیلگران مسائل خاورمیانه بر این باورند که رویدادهای روزهای اخیر روند عادی‌سازی مناسبات دو کشور را به تعویق انداخته است. در این شرایط تیرگی مناسبات ایران و قاهره چه پیامدی برای تهران خواهد داشت؟ آقای هاشمیان میگوید در وهله نخست باید در انتظار پایان سیاست نرم و دوستانه قاهره در قبال تهران بود.
میدونیم که در شورای حکام آژانس بین‌المللی مصر یکی از مدافعان حق ایران در انرژی هسته‌ای بود. طبیعتاً اگر ایران به این شکل میخواد دیپلماسی رو با مصر ادامه بده، به اعتقاد من این ممکنه حتی در زمینه انرژی هسته‌ای تغییر شکل داده بشه و دیگه مصر به اون شکل عمل نکنه اونطور که در سابق عمل میکرد و طبیعتاً مصر هم در اون مجموعه آفریقایی و اونجایی که هست طرفدارانی داره، طبیعتاً اونها هم عقب خواهند نشست. بنابراین تهران باید خیلی مواظب باشه که دیپلماسی که به این شکل با مصری‌ها در نظر گرفته ممکنه به نتایج بسیار زیانباری در موضوع انرژی هسته‌ای کشیده بشه و علاوه بر اون بحثی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن یا باید تعلیق حتما صورت بگیره یا صورت دیگه از آمریکا ایران خواهند دید، این فکر را هم ممکنه مصری‌ها بتونن ترویج کنن در میان کشورهای خلیج فارس و اینها قبول کنن که دنبال اون سیاست آمریکا باشن.
مناسبات دو کشور پس از انقلاب سال 1357 و امضای پیمان صلح بین اسرائیل و مصر در کمپ دیوید قطع شد و سالها تیره ماند. با این همه در سالیان اخیر اقداماتی برای اثرگیری مناسبات کامل دیپلماتیک آغاز شد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی اعلام کرد اگر قاهره امروز با عادی‌سازی روابط موافقت کند، ایران فردای همان روز سفیر خود را به مصر اعزام خواهد کرد. رویدادهای اخیر اما عادی شدن روابط را آنگونه که در ماه‌های گذشته انتظارش می‌رفت با تردید و ابهام مواجه کرده است.
بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و اما شماری از کارشناسان غربی با توجه به اطلاعات تازه‌ای که درباره برنامه هسته‌ای ایران انتشار یافته است، با بازنگری دیدگاه‌های قبلی خود درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران میگویند ممکن است ایران در سال آینده به سلاح هسته‌ای دست یابد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است آمریکا باید دیپلماسی جدی و صریحی را در قبال ایران اتخاذ کند و در صورت امتناع ایران از درخواست‌های غرب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تشدید شود. در این رابطه پایگاه اینترنتی اوراسیا گزارشی دارد که برگردان چکیده ای از آن را از حسین آریان می شنوید.
به نوشته پایگاه اینترنتی اوراسیا، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی 5 آذر اعلام کرد که ایران 5000 سانتریفیوژ را برای غنیسازی اورانیوم به کار گرفته است. با اینکه راست آزمایی این ادعا کار ساده‌ای نخواهد بود، ولی نشانه ها حکایت از آن دارد که ایران وارد مرحله بسیار مهمی از برنامه هسته‌ای شده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد ایران تا 17 آبان ماه امسال 630 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین تولید کرده است. به نوشته وبسایت اوراسیا، کارشناسان هسته‌ای بر این باورند که با داشتن 700 تا 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین می توان یک بمب هسته‌ای تولید کرد. به عبارت دیگر از نقطه نظر فنی ایران می تواند اولین بمب هسته‌ای خود را در 6 آینده آزمایش کند. این پایگاه اینترنتی در ادامه می نویسد باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود با ایران مذاکره خواهد کرد. اما در 1-2 گذشته با شکل گرفتن کابینش لحن گفتار او عوض شده است. او گفته است که در صورت لزوم موضع سختی را در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. او حتی تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران خطری جدی برای آمریکاست و امکان استفاده از گزینه نظامی را نیز رد نکرد. باراک اوباما این هفته 17 آذر ضمن اعلام آمادگی برای گفتگو با ایران گفت دولت او مشوق‌های اقتصادی به ایران ارائه خواهد کرد و در صورت امتناع ایران از همکاری تحریم‌ها تشدید خواهد شد. اکبر رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در واکنش به این سخنان اوباما گفت او مانند جورج بوش سخن می‌گوید و ایران بدون توجه به تشویق یا تنبیه آمریکا راه خود را ادامه خواهد داد. به برداشت وبسایت اوراسیا ظاهر امر نشان می‌دهد که ایران و آمریکا از موضع خود عقب نشینی نخواهند کرد، اما دو کشور پس از روی کار آمدن اوباما در ماه ژانویه راه مصالحه را در پیش خواهند گرفت و هیچ کدام نمی‌خواهند که در افکار عمومی جهان ستیزجو و سازش ناپذیر جلوه کنند. این وبسایت در خاتمه می‌نویسد درخواست‌های ایران برای تعلیق غنی‌سازی گسترده است و به نظر نمی‌رسد که واشنگتن همه آنها را قبول کند. ظاهر امر نشان می‌دهد که ایران از خواسته‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد و در نهایت اوباما تنها کسی خواهد بود که باید در مورد مطرح بودن و یا مطرح نبودن گزینه نظامی علیه ایران تصمیم بگیرد و اگر این تصمیم حساب شده و خردمندانه نباشد، اون وقت همه کشورهای درگیر در مسئله هسته ایران مجبور خواهند شد که راه و روش جدیدی را در قبال تهران اتخاذ کنند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه ها در ایران از خودسوزی یک زن دیگر در غرب کشور خبر دادند. طی 1 گذشته این دومین زنی است که اقدام به آتش زدن خود کرده است. استان ایلام در سالهای اخیر بالاترین آمار خودکشی در ایران را دارد و رویا کریمی با جزئیات بیشتر.
هنوز از زمانی که رسانه‌های ایران خبر خودسوزی زنی باردار را منتشر کردند، 1 هم نگذشته است. گوهر اهل روستای دورگه از توابع شهرستان نقده بود. او 6 باردار بود. حالا در نیمه ماه بعد مهناز به سنت دیگر زنان خود سوخته غرب ایران کبریتی دیگر گیراند و جانش را به آتش کشید تا رها شود. شاهدان ساکن پیرانشهر هم میگویند او با همسرش اختلاف داشت و انگار چاره‌ای نداشت جز اینکه به پیتی نفت و آتش پناه ببرد. دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس ساکن تهران:
خودکشی یک فریاد استمداده، میگه من دیگه نمیتونم تو زندگی برای خودم کاری بکنم، کسی به من کمک برسونه. زنان راحت ترین رو مثل قرص خوردن رو انتخاب میکنن یا چیزای نظیر این. چرا خودسوزی رو که به عقیده من فجیع ترین نوع سوختنه و اگر آدم فوت نکنه در اثر این خیلی صدمات بدی میبینه انتخاب میکنم، پدیده ایه که من واقعا برای خود من هم نامشخص هستش.
و پروین ذبیحی محقق اجتماعی و کارشناس مسائل زنان در ایلام به این سوال اینگونه پاسخ میدهد.
توی لحظه خاص بحرانیه و به خاطر جلب توجه هم هست، اینکه تا اون موقع تحقیر میشده، آزار میدیده، اذیت میشده، اون لحظه میخواد یه جوری جلب توجه بکنه. اکثرا بعد از مصاحبه میگن پشیمونیم اونایی که زندن یا بعدا میمیرن. موارد خیلی نادر گفتن که پشیمون نیستیم، یک لحظه به خاطر جلب توجه و یک لحظه به خاطر استرس و فشار عصبی خیلی زیاده.
تا کنون هیچ آمار رسمی تعداد خودسوزی زنان در ایران را منتشر نکرده است. همین سبب می شود که سخنان شاهدان عینی تنها سند زنان سوخته شده باشد. پروین ذبیحی خود یک شاهد عینی است.
در سال جاری تا بعد از قتل فرشته نجاتی و اینا من حداقل 8 مورد داشتم و الانم 3 مورد دیگه بهش اضافه شده که میشه 11 مورد.
و او این شیوه خودکشی را در محدوده غرب کشور بررسی کرده است.
چند شهری که خیلی تو این قسمت یعنی غرب ایران خیلی خودسوزی آمارش بالاست، یکی مریوان، سقز، پیرانشهر، کامیاران خیلی زیاده و ایلام.
دکتر اعزازی اما خودسوزی زنان را محصول شرایط اجتماعی آنها می‌داند.
مناطقی که طلاق و یا قطع یک رابطه خانوادگی سخت‌تر و کمتر صورت می‌گیره، خودکشی یا خودسوزی میتونه بیشتر باشه.
تجربه های یک شاهد عینی مهر تاییدی است بر یافته های جامعه شناسانه. پروین ذبیحی مهمترین دلایل خودسوزی زنان در غرب کشور را اینگونه میشمارد.
خب دلایل خیلی زیاده، شما از فقر بگید تا فقر فرهنگی تا مشکلات خانوادگی، در واقع خشونت خانوادگی بالاخص و خیلی مثلا اعتیاد، حتی اعتیاد مثلا شوهر، خشونت خانوادگی یکی از عاملهای اصلیشه.
برخی آمارهای منتشر شده اعلام کردند که سالانه 6 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در ایران خودکشی می کنند. در این آمار خودکشی هایی که منجر به فوت نشده محاسبه نشدند. ایران بین کشورهای دنیا رتبه 43 خودکشی را به خود اختصاص داده. البته در ایران نیز استان لرستان سالهاست که بالاترین آمار خودکشی را به اعتبار خودسوزی زنانش تصاحب کرده است. بیشترین آمار خودکشی بین مردان مجرد و زنان متأهل بوده است.
خودسوزی یک زن دیگر در ایران، رویا کریمی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
صدماتی که به ساختمان تئاتر شهر تهران وارد شده، بروز اختلافات و سردرگمی‌هایی را میان مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است. اختلاف بر سر اینکه چه کسی مسئول خسارات وارده به بنای تئاتر شهر است و چه کسی باید پاسخگو باشد. وزارت ارشاد از شهردار تهران خواسته است تا در این مورد اقدام کند، در حالی که شهردار تهران مسئول چنین خرابی‌هایی را شهردار سابق یعنی محمود احمدی نژاد می‌داند. و در این میان وضعیت ساختمان تاریخی تئاتر شهر به گفته کارشناسان روز به روز وخیم‌تر می‌شود. مانیا منصور.
در ایران اختلافات در مورد بنای تئاتر شهر بالا گرفته و در تازه‌ترین تحول شهردار تهران در واکنش به نامه وزیر ارشاد گفته است مدیریت گذشته شهرداری باید پاسخگوی آسیب‌های تئاتر شهر باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد حسین سفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه 22 آذر طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از او خواسته بود تا جدا از توافق‌های پیشین میان شهرداری و وزارت ارشاد پیش از مسئولیت آنها در مورد تامین امنیت جانی هنرمندان و مردم و حفظ ساختمان تئاتر شهر که بخشی از میراث فرهنگی ایران است تضمین دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف روز جمعه در میان خبرنگاران ضمن ابراز تأسف از اظهارات وزیر ارشاد گفت یک تیم فنی به تئاتر شهر اعزام کردم و طبق بررسی های انجام شده به سازه تئاتر شهر خسارتی وارد نشده و احتمال آسیب دیدگی نیست. پایان نقل قول. وزیر ارشاد از شهردار تهران خواسته بود تا هرچه سریع‌تر یک گروه کارشناسی خبره به تئاتر شهر اعزام کند تا در مورد آسیب‌های وارده گزارشی تهیه شده و نسبت به رفع خطر جدی و فاجعه‌آمیز احتمالی اقدام شود. اما شهردار تهران روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت خاکبرداری ضلع جنوبی تئاتر شهر در زمان مدیریت او انجام نشده و این مسئله از اساس اشتباه بوده است. شهرداری تهران در سال 1382 و در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار برای ساخت مسجد گودال عمیقی در پارکینگ تئاتر شهر حفر کرد. دو سال بعد ترکی عمیق در دیوار تالار قشقایی که نزدیکترین سالن به محل حفر گودال بود پدید آمد و شهرداری ناچار شد به اقداماتی ترمیمی برای حفاظت از آن بنا دست بزند. اما به گفته شاهدان عینی پیشرفت ترک‌ها ادامه یافت و شکافی عمیق در سقف تئاتر شهر و محوطه بیرونی سالن قشقایی ایجاد شد. سال گذشته نیز سازمان عمران مترو ورودی مترو را در ضلع شمالی تئاتر شهر طراحی کرده بود که پس از اعتراض‌های شدید سرانجام به بیرون از محوطه منتقل شد. آقای قالیباف ارتباط خسارات فعلی را با ساخت مترو مردود دانسته است. هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از مجموعه تئاتر شهر علت خرابی ها را ساخت و ساز در ضلع جنوبی تئاتر شهر ذکر کرده و نسبت به وقوع آنچه که فاجعه انسانی در آستانه جشنواره تئاتر فجر خواند هشدار داده بود. 27 جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور ده‌ها گروه نمایش ایرانی و غیر ایرانی از 2 تا 11 بهمن برگزار خواهد شد که بیشتر اجراهای آن در مجموعه تئاتر شهر است. تئاتر شهر به خاطر معماری زیبا و قدیمی خود در فهرست بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و ملی ایران به ثبت رسیده و به همین سبب سازمان میراث فرهنگی هر گونه آسیب رساندن به بنای تئاتر شهر را جرم شمرده است.
و نوبت می‌رسد به کمتر از 2 دیگر در پاریس شعر نمایشی بر اساس 7 نظامی گنجوی به صورت نقالی و همراه با موسیقی به روی صحنه خواهد رفت. در میان داستان‌های 7 گنبد سرخ برای این نمایش برگزیده شده که به 2 فارسی و فرانسه توسط گیلدا شاهوردی هنرمند جوان ایرانی اجرا می‌شود. گیلدا شاهوردی در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره نحوه اجرای این برنامه می‌گوید.
این کار نقالی خیلی الهام گرفتیم از خود هنر نقالی ایران، اما کوشش کردیم که تماشاچی‌های فرانسوی با همین فرم نقالی بتونن داخل داستان بشن و داستان بهشون برسه و برن سفر هم تاریخی هم شرقی و با خود موزیسین که با ما کار میکنن به نام آقای باستیان لگتا با هم کوشش میکنیم که این لحظه ها رو فضای مختلف رو بسازیم و همچنان سعی میکنیم که تماشاچی ایرانی حس نکنن که این کار نقالی که 2 است صدمه میزنه به خود فرهنگ ایران.
از اونجایی که خودتون اشاره کردید این گنبد سرخ رو شما امشب به 2 فارسی و فرانسه در پاریس اجرا میکنید، میخواستم بپرسم که این اقتباس، این ترجمه از فارسی به فرانسه چگونه انجام شده؟ آیا دیگر آثار نظامی به همین شکل ترجمه شده؟
نه، راستش دوباره نوشتیم داستان گنبد سرخ. 3 ما کار کردیم، یکیش خود هفت‌پیکر نظامی به زبان فارسی، یکیش ترجمه آقای مایکل بقی و یکیش لیست پورتره ترجمه خانم ایزابل دو گاستین. از این 3 کتاب برای صحنه نوشتیم.
7 نظامی ماجرای بهرام گور هست با 7 از پادشاهان 7 جهان مختلف که یکی از اونها که گنبد سرخ هست در مورد همین شاهزاده اسلاف ها هست، اینطوره؟
بله، درست است، کاملا.
این برنامه چقدر طول میکشه و شما چه خواهید گفت در مورد نظامی گنجوی به تماشاگران فرانسوی؟
فرانسوی اصولا نسبت به صوفیگری و عرفان نویسنده ها رو میشناسن، شاعرها رو میشناسن، خیلی چند شاعر رو مثل عطار که بازم کم میشناسن در فرانسه، اما از نظامی رو خیلی کم میشناسن و فکر میکنم که هفت‌پیکر یه داستانی هست که واقعا یه دعوتی هست به یه صوفیگری و فکر کنم که یه تعریف عشقه که خیلی زیباست و دلم میخواد که این برسه به تماشاچی فرانسوی.
همکارم میرعلی حسینی بود در گفتگو با گیلدا شاهوردی و به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما ساحل کنار.com. ساحل کنار دات کام که این گونه هجی می شود S A H E L K E N A R و وعده ما 30 دقیقه دیگر. همچنان با ما باشید. ارتباط با